اینا تبریک عرض میکنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. به ساعت 19 رسیدیم. بدون خط خوردگی عنوان برنامه‌ای است که به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. امروز 11 بهمن ماه سال 1401 هجری خورشیدی هست و شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. اما آنچه در برنامه امشب ما خواهید شنید: رفع اشکالات ساختاری در بودجه با توجه بر تأکیدات مقام معظم رهبری، پرونده هفته توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن محور چهارم، اتحاد مسلمانان برای واکنش به اهانت‌ها به اسلام و قرآن، هراس صهیونیستا از پاسخ انتقام جویانه ایران، واکنش سازمان ملل متحد به حملات اصفهان، و در بخش رصد فضاسازی رسانه‌های معاند در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت. سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرها، سوالها و یا هر گونه موردی رو خواستید با ما در میون بذارید. این پل ارتباطی مستقیم با ما هست. از یک طرف دیگه هم میتونید در پویش از سپاه متشکریم شرکت بفرمایید. از طریق همین سامانه پیامکی، یعنی 301035، نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید. محبت کنید نام خودتون رو و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم قید بفرمایید. ساعت 19:03 هست. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. برنامه ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 تا 20 از شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه.
ایران بدون خط خوردگی.
موضوع اولی که قرار هست پیرامون اون گفتگو بکنیم، رفع اشکالات ساختاری در بودجه با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب هست. قرار است که گفتگو بکنم با جناب آقای محسن کوهکن، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی. آقای کوهکن سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم
جناب آقای کوهکن. هم شما هم همه شنوندگان رو دعوت میکنم که بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم، من سوالات رو از شما مطرح خواهم کرد.
بودجه ما متاسفانه دچار مشکلات ساختاری است. این کسر بودجه های عجیب و غریبی که در سالهای مختلف وجود داشته، یکی از مشکل سازترین عوارض مالی کشور ماست، عوارض اقتصادی کشور ماست. ما این جلسه شورای اقتصادی سران و قوا رو تشکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشه. تا حالا هنوز برطرف نشده. مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشه، مسئله کسر بودجه حل بشه، مسئله تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان. حالا خود دولت گاهی اوقات مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستن، خود مسئولین هم میدونن، اما تعهدهای انجام میگیره به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر خواسته های مجلس گاهی اوقات، موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل میکنن در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود نداره. این باید متوقف بشه. این
بله. خب آقای کوکن، بخشای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. در دولت و مجلس چطور باید این اشکالات ساختاری مرتفع بشه؟
خواهش میکنم. عزم خدمت شماست که من وقتی فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدم، با توجه به این که 4 دوره در مجلس هستم، باید با زبان جان بگم که اشکالاتی که مطرح کردن ایشون واقعا وارد هست. این نکته اول. اما ریشه اینها کجاست؟ دقت کنید شما. خدمت شما عرض کنم که ما مجلسی داریم، این اصلا بحث من هم ابدا سیاسی نیست، که ماها به عنوان نمایندگان منطقه‌ای انتخاب میشیم. انتظارات و مطالبات مردم عموماً از ماها در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابی برطرف کردن مشکلاتی هست که در حوزه انتخابی هست. این باعث میشه که زمان بررسی بودجه در تمام دولت‌ها، در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی، وقتی در اون مهلت قانونی که نمایندگان میتونن روی لایحه بودجه پیشنهاد بدن، اگر شما عدد و ارقام پیشنهادات رو بررسی بکنید، عدد وحشتناک بالاست. ما سالهایی داشتیم که به چند هزار میرسیده. دقت بفرمایید. خب این پیشنهادات چیه؟ همش هزینه ایه. موارد استثنایی بوده که در پیشنهادات نمایندگان پیشنهادات درآمدی باشه. در دوره چهارم مجلس یک کاری کردن، یه مقداری جزئی مشکل رو حل کردن و اون این بود که قبل از اینکه وارد هزینه ها بشن، مجلس قرار شد طبق قانونی که در آیین‌نامه هست، حالا قبلا کمیسیون برنامه بودجه بود، بعد شد کمیسیون تلفیق، درآمدها رو بررسی بکنه و مثل یک لایه یا طرح دو شوری در شور اول به نوعی مشابه اون به کلیات مربوط به سقف درآمدها رأی بده. یعنی چی؟ یعنی در زمانی که پیشنهادات هزینه ای میدن، اداره کننده مجلس اگر چنانچه اون پیشنهاد از سقف درآمدهای مصوب بالا میزنه، پیشنهاد رو قبول نکنه. اما این کفایت نکرد اصلا و ابدا. سالهای سالم من نطقهای در مخالفت بودجه، عمدتاً هم مخالفت به همین مسئله، بارها صحبت کردم که ما وقتی میبینیم دهها پیشنهاد میدیم اما امکان طرح هیچ یک از اینها وجود نداره، اینجا مشخصه که این سیستم اشکال داره، ایراد داره.
بله.
ببینید، من منطقه انتخاب میشم، عمدتاً دنبالی هستم که پاسخگوی مطالبات منطقه ای باشم. ملی و کلان نگریم تابع بخش نگری و شهرستان نگریم هست. این نکته اول. پس من ایراد و اشکال رو در ارتباط با بودجه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن عمدتاً به مجلس میگیرم. ببینید، حتی زمانهایی هم که بودیم ما این ایراد وارد بوده، الان هم هست. این نکته اول. یعنی شما اگر مجموعه پیشنهادات نمایندگان رو نگاه کنین، همین الان بررسی بودجه است، شما فردا سوال کنین از هیئت رئیسه، آقا نمایندگان مجلس در مهلت قانونی یک هفته چه تعداد پیشنهادات درآمدی دادن، چقدر هزینه ای؟ درآمدی ها بسیار بسیار کم، به خاطر اینکه در ابتدای امر نمیتونن روی درآمدی پیشنهاد هزینه ای بدن، این باید بره تو سرجمع درآمدها و بعد تو هزینه ها. پس ایراد اول به مجلس برمیگرده. البته من بارها صحبت کردم، الانم اعتقادم اینه، عرض میکنم اگر مجلس بخواهد نظر مقام معظم رهبری رو که کاملا کارشناسی شده است، کاملا مطابق با واقعیت های تلخی هست که در زمان بودجه و اتفاق میفته، حل بکنه، ببینید ما یه بودجه دو سه صفحه‌ای باید بنویسیم. یعنی چی؟ یک، ما قوانین بالادستی رو داریم. قوانین بالادستی رو کی اجرا میکنه؟ اعمال حاکمیت از طریق دولته. قوانین موضوعه دائمی رو هم داریم. ما گاهی اوقات پیش میومد برای این که من نماینده نظرم اونجا رأی بیاره حتی قوانین عادی رو تحت شعاع قرار میدادیم. پس قوانین بالادستی رو داریم یک، قوانین عادی رو داریم دو. ما مثل بسیاری از کشورها باید بودجه‌ای که می‌نویسیم دو صفحه آچار باشه. یعنی چی؟ یک، درآمدها رو بررسی کنیم. درآمدهای دولت مشخصه. فروش نفت، ارزش، تبدیل ارز، مالیات هست و درآمد از محل خدماتی که میده. حالا مواردی هم میاد، موارد دیگه جزئی است. پس اینا خیلی زیاد نیست.
خب آقای کوکن، یه سوالی من این وسط بپرسم. شما چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودید. این اصلاح نظام بودجه ریزی همین که الان میفرمایید چقدر میتونه چشم انداز اقتصادی و توسعه رو تسهیل کنه؟
ببینید 100% اگر این اصلاح بشه، اون چیزی که مورد نظر ما آمازن رهبری هست، ببینید یک، دقت بفرمایید، کار به جایی نمی‌رسد که در آخر سال برای تأمین بعض هزینه‌هایی که تو سند دخل و خرج یک سال آوردیم مثل بعضی از سال‌ها به ناچار و از باب عقد مکه برن سراغ چاپ اسکناس. دقت بفرمایید، درآمدها اگر واقع دیده نمیشه هم دولت مقصره و هم مجلس، به هیچ دولت خاصی هم ارتباط نداره. این یه اشکالی هست که در همه دولت‌ها بوده، این یه اشکالی هست که در همه مجلس‌ها. اگر بخواهد مجلس این روش رو اصلاح کنه، حرف الان هم نیست میزنم، من بارها گفتم، ما باید یه بودجه بنویسیم دو صفحه آچار. یک، درآمدهای دولت از نفت این مقدار، بر اساس پیشبینی هر بشکه نفت چقدر، از مالیات چه مقدار، از محل خدمات چقدر، سیرشو ببندی. دو، هزینه هامون رو باید بخش به بخش بگیم، یا حد اکثرش دیگه وزارت خونه ای، بخش فرهنگی این مقدار، بخش اجتماعی این مقدار، نظامی این مقدار، حالا اون مقداریش که باید گفته بشه، و خدمت اقتصادیش هم این مقدار. یعنی مجموعش باید بشه دو صفحه. اما وقتی این سفره بودجه پهن میشه، برای من نماینده هم توی بودجه کلان سند دخل و خرج و کشور پیشنهاد میدم مثلا برای اصلاح فلان جاده هم اینقدر گذاشته بشه، حتی پیشنهاد درآمدش هم نمیدم. این ایراد بزرگی است. اگر بخواد این ایراد حل بشه، غیر از این هیچ راهی نداره. اشکالی که عرض کردم به دولت برمیگرده. ببینید، دولت اگر واقع بینانه درآمدها رو ببینه، ما نگاه میکنین میبینین شما یه درآمدی رو سال گذشته پیش بینی کردین، الان زمانی که بودجه رو میدید به هر جهت 8 ماه 9 ماه از سال گذشته. وقتی شما به یه نسبت 8/12 اون درآمد تأمین نشده، معنا و مفهومش این است که این درآمد واقع دیده نشده. حداقل توی لایحه برای سال بعد باید واقع دیده بشه. دقت بفرمایید.
بله.
البته این اشکال اگر بخواد برطرف بشه، لابد از این هستن که نهایتاً دولت اون تکالیف قانونی رو که داشته و رفتن به سمت سوی چابک سازی و کوچک کردن دولت هست انجام. من یاد ندارم، من اسم شریفتون رو بفرمایید چون من نگفتم.
من معظمی هستم.
آقایانده عضو خواهم. ببینید من یاد ندارم، من چهار دوره در مجلس بودم، چندین دوره عضو کمیسیون تلفیق بودم. یاد ندارم حتی یک مورد رئیس اون دستگاه بیاد بگی آقا این مقداری که توی لایحه برای من دیده شده، این مقدارش رو میتونید شما کم کنین، من از طریق صرفه‌جویی از طریق برنامه‌ریزی تامین میکنم. بدون استثناء دستگاه‌های دولتی وقتی لایحه بودجه به مجلس داده میشه، میان سراغ لابی کردن، تماس گرفتن برای اینکه بودجهشون بره بالاتر. به همین خاطر دولت‌های در گذشته وقتی که میدیدن حتی توسط بعضی از وزرا و معاونین وزرا شاکله لایحه‌ای که خود دولت تصویب کرده، آمدن بعضی دولت‌ها در گذشته برای وزرایی یا یا معاونین وزرایی که به مجلس میان زمان بررسی بودجه، به یه نوعی توبیخ گذاشتن، گفتن شما حق ندارید این کار رو بکنید، شما باید برید از لایحه دفاع کنید. فلذا ایراد هم به مجلس برمیگرده، هم به دولت برمیگرده. این سند دخل و خرج یک ساله که کلان درآمدها باید باشه و کلان هزینه ها، این رو گستردش کردیم توی ردیف ها. از یه طرف هم بله، متاسفانه باید عرض بکنم به هر جهت در نگاه مردم، توده مردم، به خصوص در حوزه های انتخابی کوچک، نماینده ای رو نماینده موفق میبینن که او فردا بتونه ارائه بده زمان بررسی بودجه این دو ریال رو این پنج ریال رو برای فلان پروژه گرفته. یعنی یک ایرادم تو فرهنگ عمومیه. در صورتی که اگر کار بکنیم و مطالبه مردم از من نماینده این باشه که من از تو گذاشتن یک ریال یا دو ریال برای فلان بودجه رو نمیخوام، از تو بودجه ای رو میخوام تصویب کنیم که از نظر کاهش نقدینگی این اثر مثبت رو داشته باشه، مشخصا به من بگی این آثار ضد تورمی رو داره، مشخصا به من بگی دولت رو کوچک میکنه، منتها متاسفانه اینها نیست. یه بخشی از اینها به فرهنگ عمومی و مطالبات برمیگرده، مطالبات حوزه های انتخابیه. اگر یه نماینده‌ای بخواد رو ریل درست برود، حالا من اسم نمیبرم، نمایندگانی بودن که وظیفه اصلیشون رو انجام میدادن، به این نکات توجه داشتن، بعضن روز کمیسیون اقتصاد یا برنامه بودجه بودن، اما آیموز یک بار رأی آوردن، بار دوم مردم دست رد به سینه اونها زدن. در صورتی که اگه کار فرهنگی بشود، مردم متوجه میشن از من نماینده حضور در جلسه عزا و عروسی رو نخوان، از من رأی دادن به بودجه ای رو بخوان که اون آثاری رو که عرض کردم خدمت شما داشته باشه.
حالا آقای کوکن، با توجه به فرصتی که برای بررسی بودجه 1402 هست، چطور میتونیم این مسائل رو، این مواردی که میفرمایید رو برطرف کرد؟ همین امسال این کارو کرد.
ببینید امسال مگر اینکه واقعا مجلس محترم، خب من یاد ندارم، من از یه طرف قصه میخورم که ماها به عنوان دولت مجلس اونقدر نمیریم به سمت سوی اصلاح امور که مقام معظم رهبری دیگه وارد جزئیات میشن. این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری فرمودن الان هم شما پخش کردید، ببینید آقا دیگه وارد جزئیات شدن. خب معنا و مفهومش این است که اشاره فرمودن که گفت ببینید الان این بحث مولد سازی بوده، یه دی را افتادن علیه مولد سازی و این چه که اومده مطرح بکنن. خب به گوش ایشون رسیده، ایشون با صراحت فرمودن وقتی که انتظار این که یک بودجه عملیاتی واقعی، درآمدها واقعی بعد ارزیابی بشه نیست، این اتفاق افتاده جلسه رؤسای سه قوه، عنایت داشته باشین. یعنی از درد ناچار الان توی این فرصتی که هست، اگر واقعا مجلس، یعنی اراده جمعی مجلس به این جمع‌بندی برسه که عملی کنه اینها رو، خیلی ساده است. در اولین جلسه یک طرح دو فوریتی باید بیارن یا یک فوریتی حد اکثر. آیین نامه داخلی مجلس در بخش مربوط به بررسی بودجه را اصلاح کنند. یک، به هیچ عنوان، البته خب این سخته، قدیمی ها میگفتن چاقو دست خودشو نمیبره، به هیچ عنوان پیشنهاد جدید از هیچ نماینده ای نپذیرن، اصل رو بذارن روی لایحه. دو، به جد وقت کافی بذارن برای بررسی و ارزیابی درآمدها، یعنی درآمدها رو واقعی ببینن. سه، هزینه های غیر ضروری رو بزنن تو بخش تملک دارایی، عمرانی، پروژه هایی که واقعا 70% 80% کارش انجام شده، به جد برن از طریق همین مولدسازی یا طریقه دیگه اینها رو چکار کنن، واگذار بکنن. اون تکالیفی که دولت در ارتباط با کوچک سازی و چابک سازی داره، اون رو محکم بیستن و تو ردیف اعتبارات جاری اعداد و ارقامی رو بزنن که دولت مکلف باشه این کار رو چکار کنه انجام بده. این غیر از یک طرح فوریتی برای اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه در مورد بررسی بودجه، هیچ راه دیگه ای نداره. اگر مجلس چنین کاری رو انجام داد، پیداست عزم جدی داره ورود پیدا کنه. اگر امکان داره که بگن خب آقا فرصت برای این بررسی ها، برای اینکه قانون رو اصلاح بکنیم، وجود نداره، تنها راهش این هست که شما وقتی اون یک هفته تمام شد،
بله،
اعلام بکنن آقا تعداد پیشنهادات واصله برای افزایش سقف بودجه که عمدتاً هم هزینه است، اگر سال گذشته 1000 تا بوده، امسال رسیده 10 تا 20 تا.
درسته.
نشون دهنده اینه که مجلس و نمایندگان عزمشون جد شده که در این مسیر صحیحی که ما معظم رهبری تبیین کردم قدم بردارم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای کوکن از توضیحاتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
قربان شما. خداحافظ.
نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محسن کوکن، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلام. خب شما عزیزان شنونده میتونید در پویش از سپاه متشکریم شرکت بکنید از طریق سامانه پیامکی 301035. نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید. از سپاه متشکریم، جمله رو میتونید کامل بکنید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم حتما قید بفرمایید. بذاریم ببینم، آها، خانم فاطمه ستاری از تهران نوشتن شنونده هر روز رادیو گفتگو هم هستن، نوشتن از سپاه متشکرم به خاطر امنیتی که هم در ایران اسلامی و هم در کل منطقه غرب آسیا ایجاد کرده و جلوی تروریست های غربی، عربی و عبری رو گرفته. خیلی ممنونم از اینکه در واقع پیام فرستادید. آقای یا خانم چراغی از تهران گفتن که سپاه آچار فرانسه تمام بحران ها در ایران و غرب آسیا است. از سپاه متشکریم. خب بریم سراغ موضوع بعد. پرونده هفته، توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن، محور چهارم، اتحاد مسلمانان برای واکنش به اهانت‌ها به قرآن و اسلام.
دنیا بدون خط و دیگر.
جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، مشخصا در سوئد و دانمارک شاهد سوزاندن قرآن بودیم و در این بین واکنش کشورهای اسلامی خب باید بازدارنده باشه، یعنی اون اتحادی که همیشه سران کشور ما در واقع علمای شیعه اعلام می‌کردن که باید مسلمانان کنار هم متحد باشند، اینجا باید این در واقع خودش رو نشون بده. این رویه به نظر شما در چه بستری باید این وحدت رویه‌ای بشود برای جهان اسلام؟
طبعا آنچه که مشخصه، شاید بگیم در نیمه دوم قرن بیستم، با توجه به اینکه افکار عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی نسبت به بازپسگیری حق خودشون از استقلال جهانی تشدید شد و شدت پیدا کرد، بالاخره تو جنبش غیر متحدها، بعد انجمن پنجشیلا، کنفرانس اسلامی و خود شکل‌گیری انقلاب اسلامی که در طول 40 سال گذشته روی این موضوع و مسئله تاکید داره که کشورهای اسلامی که از جنوب شرق آسیا تا شمال افریقا در ادوار گذشته و تاریخ برای امپراتوری منسجم و قدرتمندی بودن و به نوعی در نظام اداری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خودشون تولید درونی داشتن و بومی داشتن، امروز نباید وامدار یا مصرف کننده الگوهای غربی باشند، تحت تاثیر استکبار جهانی منابع مدنی و منابع اولیه خودشون رو در اختیار اونها قرار بدن. خب این که طبیعت بیداری افکار و ملت ها کاملا نشان دهنده این نکته اساسی بود. از اون ور قضیه، خب غربی ها و اروپایی ها و انگلوساکسون ها و آمریکایی ها همیشه در طول سالیان گذشته بر طبع اسلام پرستی، اسلام فوبیا کوبیدند و بالاخره ساموئل هانتینگتون در اون مقاله معروف خودش The Clash of Civilization، برخورد تمدن‌ها، یا فرانسیس فوکویاما در مقاله خودش End of History، پایان تاریخ، که اسلام پرستی رو تو اون ترویج میکرد و بعد ایجاد یک سری رویکردهای اطلاعاتی امنیتی در جهان اسلام، شدهی به گروه های مثل طالبان، القاعده و اخیراً داعش، تلاششون برای این بود که این ترس مردم غرب رو، مردم خودشون رو نسبت به اسلام تشدید بکنن که بتوانن نسبت به همون سابقه‌ای که عرض کردم خدمت شنوندگان و محترم جناب عالی، بهره برداری خودشون رو داشته باشن. خب طبعا کشورهای اسلامی و مسئولین سیاسی این کشورها امروز به این واقعیت ها پی بردن که در کنار هم بودن، در اتحاد با هم بودن، در پیوند رفتارگرایی لازم در سطح نظام بین الملل که به یک تعامل و سازگاری مناسبی بین خودشون برسن و اون مفهوم امت اسلامی رو در رساندن حداکثر منافع به ملت مسلمان داشتن پیش از پیش ضروری میشه. و از اون ور قضیه در سوئد و فنلاند و دانمارک و خیلی از کشورهای اروپایی که راستگرایهای افراطی وامدار به جنگ صلیبی که اساس اتفاقشون بر برداشت ناامنی از نظام بین الملل هستش شده توانن ملت‌های دیگر رو بدون هم بنزن در جهان اسلام و اون شعار معروف انگلیسی ها که تفرقه بیندازه حکومت کن تلاش میکنن با این اقدامات و این دستور کارهایی که وجود داره بهره برداری خودشون رو داشته باشه.
درسته آقای دکتر مهرابی، نقش سازمان همکاری اسلامی در این شرایط یا سازمان های اینچنینی در این شرایط چی هست؟ چی کار میتونن بکنن؟
خیلی مهمه، یعنی احساس میشه که در اواسط قرن بیستم به بعد با شکل‌گیری گروه کارهای کشورهای غیر متعهد، کشورهایی که به عنوان کنفرانس اسلامی از اونها یاد میشه، در کنار هم قرار گرفتن در حوزه سازمانهای همکاری منطقه‌ای و محیطی خودشون نقش داره. خب طبعا اون چیزی که خود اروپایی‌ها همیشه دنبال کردن مثل ساخت اتحادیه اروپا، پیمان‌های مثل نفتا، مرکوسور و خیلی پیمان‌های نظامی مثل ناتو و غیره و اینها که خودشون دارن دنبال میکنن، این نشون میده که کشورهای اسلامی هم باید این دستور کار رو داشته باشن، یعنی بتوانن به سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای توجه بکنن. در سطوح دانشگاهی و آکادمیک اساساً خود سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی جزو دروس و مباحثی است که ارائه داده می‌شود که ذهن سیاستمداران در کشورهای اسلامی به این صورت شکل پیدا بکند که به صورت فردی در مواجهه با غرب امکان به عبارتی اثرپذیری بالا رو دارن، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن غرب هم متوجه یک رفتار جدید سیاست‌گذاری میشه که امیدواریم به کشورهای اسلامی حداقل منطقه خاورمیانه نسبت به این واقعه و این رویدادی که سازمان‌ها و پیمان‌ها و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خودشون میتونه بهتر حقوقشون رو بگیره. به طور مثال عرض کنم خدمت شما، در سازمان ملل متحد شما 15 تا در شورای امنیت عضو دارید که 10 تا چرخشی هستن، 5 تا از اینها حق وتودار هستن، دائمی هستن. از اون 5 تا وتودارها مثل چین، مثل انگلستان، مثل ایالات متحده آمریکا، مثل فرانسه و خود روسیه 5 تا کشوری هستن که اصلا اسلامی نیستن. یعنی ما عملا امروز در سازمان ملل متحد یک کشور اسلامی به عنوان حق وتودار نداریم. به نظر میاد که اون گروه 77 کشورهای اسلامی و مجموعه کشورهای اسلامی که در کنوانسیون های گذشته در حقوق بین الملل دریاها، در موضوعات دیگه، در حقوق بین الملل به طور کلی مورد توجه قرار میگیره، اینها بتوانن کشورهای اسلامی با قدرت‌دهی به سازمان های همکاری خودشون یک عضو دائم رو در شورای امنیت اتخاذ بکنن و داشته باشن. فکر میکنن که جلوگیری میشود از اون چهارگانه ای که فرانسوی ها، بریتانیایی ها و آمریکایی ها و به عبارتی روس ها و چینی ها به عنوان پنجگانه حق وتودار دارن عمل میکنن. وجود یک کشور اسلامی در شکلی به عملا ایجاد یک وضعیت جدید در شورای امنیت میتونه نقش بسازه. اینا همه برمیگرده به این زیرساخت های همکاری های منطقه‌ای و بین المللی که اگر به هر میزان کشورهای اسلامی بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و کار بکنن، میشود در حوزه ژئوپلیتیک، در حوزه ژئوپلی‌اکونومی، در حوزه ژئواستراتژی در نظام بین الملل نقش خودشون رو هم بهتر ایفا کنن.
بله. بسیار خوب آقای دکتر مهرابی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. خب شب شما به خیر باشه. پویش از سپاه متشکریم. سامانه پیامکی 301035 میتونید نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه برای ما بفرستید. سری بزنیم به پیامک ها. آقای باقری گفتن سلام از سپاه متشکریم. آقای محسن کاظمی از اسلام شهر گفتن که سپاه لشکر بی ادعاست. دوست عزیز دیگه‌ای با شماره 915-7109 گفتن از سپاه متشکریم بابت سپر بلا شدن برای ملت.